الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان، خدمت خوبان شنونده سلام عرض میکنم و دعوت میکنم که پرسش و پاسخ اعتقادی امروز رو بشنوید. در خدمت جناب استاد محمدی هستیم، کارشناس محترم برنامه. خیلی خوش آمدید.
متشکرم.
عرض میکنم بخیر مدام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم و برای هم آرزوی سلامتی و توفیق دارم. ان شاءالله که در این برنامه همون چی مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه انشاءالله.
خب سوال اولی رو که آمادی پخش دارن همکارانمون با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
از اون موضوع شما، من یه سوالی داشتم در رابطه با اینکه میشه که خداوند مثلا یه چیزی رو یه مدت قسمت آدم بدونه ولی بعدن ندونه. مثلا یه مدتی انگار که مثلا آدم فکر میکنه که این قسمت آدم هست ولی بعدن نیست. که مثلا مصلحت آدم هست یا نیست. همینو خواستم بدونم.
بله. خب بفهمید که اینو به چه معناسی تعبیری هم در بین عرب زبان ها به کار میره، بکتوب به همین معنی قسمت. این بفهمید که
از کنم که اون چی که خداوند مقدر کرده باشه برای انسان، یا به تعبیر روشنتر اون نعمت هایی که خداوند به انسان داده ازش نمیگیره، مگر اینکه خود انسان زمینه های زوال نعمت رو فراهم بکنه. خدایی میخواست بگیری که نمیداد. بنابراین اگر نعمتی از ما زائل شد، بعد جستجو کنیم ببینیم که ما چیکار کردیم. آیه قرآن هست میفرماید ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. این به خاطر اینه که خداوند متعال هرگز نعمتی که به قومی داده رو تغییر نمیده، ازشون نمیگیره، حتی یغیر ما به انفسهم، تا اینکه اونها خودشون رو وقتی اونها که عوض شدن نعمت هم عوض میشه، در جهت مثبت تغییر میکنن، نعمت در جهت مثبت عوض میشه، در جهت منفی تغییر میکنن، در جهت منفی عوض میشه. از خونم که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. تکذیب میکنن گرفتار میشن، وگرنه اگر اینها ایمان و تقوا داشته باشن نعمت خدا از آسمان زمین بهشون میباره. از خونم که پیامبر فرمود ان لله عبادا اختصهم بالنعم يقرها فيهم ما بدلوها للناس فاذا منعوها حولها منهم الى غيره. خداوند بندگانی داره که نعمتای بهشون اختصاص داده، تا زمانی که این نعمت‌ها رو به مردم بذل بخشش میکنن اونها رو در بینشون نگه می‌داره، ثروت بهشون داده. مادامی که این ثروت رو در راه خدا میبخشن، خدا هم اینها رو ثروتمند نگه می‌داره. همینقدر که دیگه امساک کردن، دیگه انفاق نکردن، خدا هم ازشون میگیره. مادامی که وقتی که دریغ ورزیدن یعنی دیگه نبخشیدن، خدا هم نعمت‌ها رو از اونها میگیره و دیگران منتقل میکنه. این زمین روایت زیاد هست که از خونم که باز روایت از امام صادق علیه السلام هست که فرمود لا تدوم النعمه الا بعد ثلاث، ایا الا به ثلاث، معرفتون به ما یلزم الله، یلزم لله سبحانه فیها و عدا و شکرها و تعب و فیها. نعمت‌ها پایدار نیستن مگر اینکه انسان سه تا گام رو برداره، سه کار انجام بده، اون جایگاه شایسته خداوند رو بشناسه و بدونه که این نعمت ها از خداست، خدا رو ولی نعمت خودش بدونه، و دوم شکر نعمت رو بذاره لئن شکرتم لأزیدنکم، و سوم اون رنج و زحمتی که در کشیدن این نعمت ها متحمل میشه اون رو ادامه بده. به هر حال پس پاسخ سوال در واقع این شد که نه خیر، اگر واقعا خداوند نعمتی به بنده داده، نعمت رو داده بهش که داده باشه. اگر زوال نعمت بشه، باید جستجو کنیم که مشکل از کجاست. از طرف خدا نیست. خداوند اینجوری نیست که کم داشته باشه، بگه خب یه چند روز شما داشته باش، از تو میگیرم میدم به اون یکی. ما دیگه ثروتمون تمام شده، اگه بخوام به دیگری بدم، باید از تو بگیرم. اینجوری نیست. خداوند میتونه که به همه بنده‌هاش ثروت بده. بنابراین اگر اشکال هست، از طرف خدا نیست. زوال نعمت از طرف خدا نیست، از طرف خودمونه.
این قسمت که می‌فرمایید درباره روزی یا درباره مسائل دیگه می‌فرمایید، این تصور اینه که قسمتی یعنی حتما رخ میده، آیا به این معناست یا اینکه نه در واقع قسمتی یعنی اون اراده خداوند قرار گرفته، حالا برای از بین رفتنش خود ما، علی برای به دست آوردنش هم باز ما بستگی داره؟
بله، تا حدی با دعا کردن، با توکل به خدا، با توسل پیدا کردن به اهل بیت، با کار و تلاش و وظایفی که خدا به عهدمون گذاشته، یعنی برای اینکه انسان بخواد سرنوشت خودش رو عوض بکنه، سرنوشت مثبتی برای خودش رقم بزنه، دو دسته عوامل رو باید به کار بگیره، عوامل مادی و عوامل معنوی. عوامل مادی مثل کار و تلاش و عقل معاش چیزی از این قبیل، عوامل معنوی هم مثل دعا و صدقه و چیزی از این قبیل.
بله. بسیار خوب، تشکر می‌کنم از شما.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
ببخشید من سوالی داشتم. من خیلی از خدا حاجت خواستم، اما خدا هیچ وقت حاجتم رو نداد. اینقدر که دیگه از دست خدا ناامید شدم، دیگه دارم کم کم کفر میگم. خیلی ناراحت. من الان 38 ساله دارم از خدا حاجتم رو میطلبم، اما اصلا نگاه توجهی به من نمی کنه. خواستم اینه باید چی کار کنم. خیلی ممنون، تشکر.
خب پناه بریم به خدا از این که بخوایم ناامید بشیم از لطف و رحمت الهی. برای برطرف شدن این حالت شما چه توصیه دارید؟
خود یأس از رحمت خداوند از گناهان بزرگ و از گناهان کبیر محسوب میشه. که از خودم یه مثال خدمت این خواهر محترم و دوستان شنونده عرض بکنم. یک بچه شما در نظر بگیرید که پدر مادر خیلی هم دوستش دارن، بچه چیزی میخواد که اگه بهش بدن نابود میشه، مثلا غذایی میخواد که اگه بخوره باعث مرگش میشه. خب او اصرار میکنه، سماجت میکنه و خبرم نداره که قضیه چیه. با سماجت تمام خیال میکنه که اگه این غذا رو نخوره مثلا دیگه به پدر و مادرم چه بسا بد میگه، باشون دشمن میشه، میگه اصلا تو دیگه پدر من نیستی، من مادر رو دوست ندارم، چیزی از این قبیل. علتش اینه که توجه نداره، نمیدونه پشت قضیه چه خبره. پدر و مادر که عاقلن، دلسوزن، دوست دارن بچه رو، به هیچ قیمتی حاضر نمیشن که اون خواسته بچه برآورده بکنن. بعضی از خواسته های ما خیال میکنیم که مصلحتمون درون هست، ما که از پشت فردا خبر نداریم. مثلا فرض کنید که بچه میخوایم، نمیدونیم که اگه این بچه به دنیا اومد دنیا و آخرت ما رو فاسد میکنه، خراب میکنه. اینو توجه نداریم. خداوند پیامبر عظیمون شنی مثل حضرت خضر و حضرت موسی رو مأمور میکنه بدون بچه رو بکشید، چون این بچه پدر مادر مؤمن رو خراب میکنه، فاسد میکنه. کشتن این بچه به نفع پدر و مادره. بله خداوند بهتر از این بچه بهشون خواهد داد. گاهی ما توجه نداریم که اون چیزی میخوایم یا اون چیزی خدا از ما میگیره اون عین مصلحت ما بوده، مصلحت دنیا آخرت، سلامت دنیا آخرت. خدا که بعد ما را نمیخواد، خدا که دشمن ما که نیست، بخیل هم که نیست. این چیزهایی که ما دیگه حداقل اینها رو که نسبت به خداوند فهمیدیم که خدایی که از هر پدر مهربانی ما مهربان تر، از هر مادری ما مهربان، حنان هست، حنین هست، رحمان، رحیمه، که اکثر اینها رحمان سیغه مبالغه هست. خود هیچ پدری رحمتش بندازی خدا نیست، هیچ مادری بندازی خدا دلسوز ما نیست، هیچ پدر حنانی ما نداریم، خدا حنانه. خب اینا رو که میدانیم، پس باید بیایم ببینیم که اشکال کار کجاست. بنابراین نکته اولین شد که نه، ما تکلیفمون دعا کردن هست، باید دعا بکنیم. اما اینکه حالا این دعا خاصیتش چیه، اجابت توش هست یا نیست، نه دیگه اون تکلیف ما نیست. بله باید یقین به استجابت دعا داشته باشیم. دعا باید از خودم که با آدابش با شرایطش انجام بشه، اون دیگه حالا انجام میشه نمیشه، اون پاسخ داده میشه نمیشه، اون دیگه به عهده ما نیست. نکته بعدی که عرض می‌کنم اینه که
پاسخ که قطعا داده میشه، یعنی عین اون که می‌خوایم،
اون که می‌خوایم حاجت برآورده میشه یا نمیشه، اون دیگه
بس.
نکته دوم این که ما گاهی خیال می‌کنیم دعا کردیم، دعا نکردیم. ما خیال می‌کنیم از خدا می‌خوایم، اما اگر اون ته قلب ما رو جستجو بکنن خواهیم دید که از خدا نمی‌خواستیم. ده‌ها سبب رو بهشون متمسک می‌شدیم، شاید یک گوشه‌ش هم یه سبب کوچولو هم برای خدا، یک جای کوچولو هم برای خدا باز می‌کردیم. ولذا قرآن می‌فرماید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. مرحوم الله می‌فرماید که اگر این اضطرار نباشد دعا نیست. دعای حقیقی زمانی به وجود میاد که این اضطرار حقیقی به وجود بیاد. من نمیخوام کلا راجع به دعا صحبت کنم، خودش بحث مفصلی میخواد. شرایط دعا که یکی از اون شرطا نباشه دعا مستجاب نمیشه. آداب دعا که قریب 20 و چند ادب برای دعا برشمردن. موانع استجابت دعا که خودش بحث مفصلی میخواد. الان راجع به حقیقت دعا عرض میکنم که ما خیال میکنیم دعا میکنیم. در خیلی از موارد که ما فکر میکنیم که از خدا چیزی میخوایم، واقعا از خدا نمیخوایم. چرا؟ چون مستر نشدیم. اگه انسان واقعا مستر بشه و دعا کنه، از طرف خدا دیگه نص قرآن هست، ادعونی استجب لکم. خدا که دروغ نمیگه، یه بار دوبار هم نیست، هیچ قید و شرطی هم توش نیست، ادعونی استجب لکم.
خب با این حالتی که خواهرمون داشتن که به هر حال لااقل بحث به ظاهر به حالت استرار واقعا رسیدن که این حرف رو میزنن، الان استجابتی که خداوند برای شما محقق فرموده مثلا چه معنایی داره که بلد این حالت ناامیدی خارج بشه؟
حالا این اصلا هم شاید مصلحتش نباشه، شاید واقعا دعا کرده باشن. عرض میشه که بسیار از موارد اتفاق میشه که دعا اصلا دعا نمیکنیم ما.
نه من سوالم اینه، آیا در همون حالت استرار وقتی خداوند وعده کرد که استجابت میکنم، به معنایی است که همونی که او میخواد محقق میشه، یا استجابت خداوند معناش این نیست؟
نه خیر، اون آثار دعا که عرض میکنم دعا آثار متعددی داره. اولا خود دعا عبادته، نه تنها عبادت، از برترین عبادت هاست. چه باید داریم که الدعا افضل العباده، برترین عبادت ها دعاست. در قرآن هم داریم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخل. دعا کنید تا من اجابت کنم. کسانی که از عبادت من استکبار می‌ورزند، یعنی دعا نمی‌کنن، اینها به زودی به جهنم خواهند رفت، به رو به جهنم خواهند افتاد. پس یک اثر همین شد که ما با دعا کردن عالی ترین نوع عبادت رو انجام میدیم. الدعاء مخ العباده، دعا اساره عبادته، دعا اون مغز عبادته. ما به هر حال دعا کردیم، سرمون کلا نرفته، خدا رو عبادت کردیم، گویی نماز خوندیم، گویی روزه گرفتیم، گویی عبادت دیگه کردیم. نکته دوم این که دعا از چند خاصیت خالی نیست. یا اجابت فوری همون حاجتی که می‌خوایم، یا اجابت اون همون خواست منتها نه فوری، چون اون زمان مصلحت نیست، با تأخیر، یا اینکه اجابت همون دعا از خودم که، یا اینکه نه، به جای اون دعا بهتر از اون دعا خداوند حاجت انسان رو میده، اون دعا مصلحتش نیست، اونو بهش نمیده، بهتر از اون بهش میده، یا اینکه نه اصلا بلایی ازش دفع میکنه، اون حاجت رو بهش نمیده چون مصلحتش نیست، چیزی هم به جاش نمیده، اما با این دعا بلاها ازش دفع میشه، مشکلات از اون حل میشه. نکته بعد این که این دعاهایی که مستجاب نمیشه، اینها به حساب ما نوشته میشه و در آخرت همه آرزو میکنن کاش ما اصلا هیچ دعاییمون در دنیا مستجاب نمیشه. یعنی انقدر ثواب و بهره دعاهای اجابت نمیشه در آخرت زیاده که همه آرزو میکنن کاش در دنیا هیچ دعایی از دعاهای ما مستجاب نمیشه. نکته بعدی که عرض میکنم دوستان فراموش نکنن، نفس همین دعا کردن، همین که انسان خودشون میگه من 38 سال دعا کردم، اگه واقعا اینجوری باشه خیلی لطف بزرگی است، خیلی نعمت بزرگی است. 38 سال انسان با خدا سخن بگه، دست به دامن خدا داشته باشه، و از خدا این کم نیست. در واقع داریم که اگر کسی رو خدا دوستش داشته باشه، وقتی دعا میکنه خداوند به فرشته میفرماید که حاجت این بنده من داده شده، این حاجتش مستجابه و برآورده شده، اما چون من این بنده رو دوستش دارم، صداش رو دوست دارم، میخوام که با من صحبت کنه، میخوام که با من ارتباط داشته باشه، حاجت رو نگه دارید که بازم بیاد. چون اگه حاجت رو بدید میره سراغ کارش، دیگه فراموش میکنه که خدایی هم بود. و خب اگه ایشون 38 سال پیش خدا هم حاجت رو اجابت میشد، میرفت سراغ کارش. اما 38 سالی که با خدا ارتباط دارین، کم نعمتی نیست، کم عظمتی نیست. و باز داریم که افرادی هستن دعا میکنن، تا دعا میکنه خداوند میفرماید فوراً اجابت کنید دعاشو، من دیگه نمیخوام صداش بشنوم، نمیخوام صدای این بنده رو دوباره بشنوم، حاجتشو بدید که به سراغ کارش. زود مستجاب شدن، زود حاجت گرفتن دلیل بر این نیست که حالا ما خیلی خوب بودیم، بلکه برعکسه. همه این عوامل بخواد به کار گرفته بشه، این بحث‌های مفصلی میخواد. کتاب و دعای کافی رو اگه دوستان بخونن میبینن دریایی از این معارف اونجا جمع شده، فقط تو کافی، کتاب دیگه هم داریم. ما همه اون بحثا رو نمیتونیم خدمت دوستان عرض بکنیم، اون چیه در حد این پاسخ مناسب بود من داشتم عرض میکردم. خب پس یه نکته این شد که خب عیبی نداره، ما نباید نگران باشیم که حالا دعامون مستجاب شد یا نشد، ما وظیفه خودمون انجام میدیم، منتها یقین به اجابت دعا داریم، آداب رو مراعات میکنیم، خدا رو قبول داریم، خدا رو میشناسیم، علیاذ بالله دیگه ناامید نمیشیم که خود یأس از رحمت خدا از گناهان کبیره.
آقای محمدی تو اینجور موارد ناامیدی گاهی وقت به خود آدم برمیگرده، یعنی آدم احساس میکنه که دیگه به هر حال لیاقت این رو نداشته که مثلا خداوند جوابش رو بده.
بله.
آیا این ناامیدی نه از این که خداوند نمیتواند یا خداوند نمیخواهد، ناامیدی از خودم، من دیگه واقعا معلوم میشه که خیلی در واقع پیش خداوند کم مقدار هستم که این حاجتم رو نمیده.
عرضم اینه که این تحلیل درست نیست.
درست نیست.
برعکسه، اگر تأخیر افتاد باید بگیم که خدا منو دوست داره.
بعد جناب محمد، ما در باره پیامبران خدا این رو داریم که حاجتاشون واقعا خیلی طولانی میگرفتن.
بعد
دقیقاً خاطرن حضرت آدم چقدر طول کشید خداوندشون رو.
در بعضی از نحلات 200 سالشون گریه کرد، توبه کرد تا خدا قبولش کرد. 200 سال. اونم بعد از اینکه متمسک شد به اهل بیت علیهم السلام، یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الحسن به حق الحسین، به این اسماء طیبه خمسه متوسل شد که حاجتش رو گرفت. بله خب بوده گاهی، منتها پیامبران توجه داشتن که اگر دعاشون دیر مستجاب بشه، از اون زمانی که حضرت موسی دعا کرد برای نابودی فرعون در رواد داره که تا زمانی که حاجتش مستجاب شد 40 سال طول کشید. منتها ما کم حوصله هستیم، کم صبریم و اونها توجه دارن که الان مصلحت نیست، خدا به موقع حاجتش رو خواهد داد و اگر هم نده، خواستی که عرض کردم روایت فراوانی هست راجع به آداب و شرایط دعا و اینکه چرا دعا مستجاب نمیشه، عوامل از کنم که موانع دعا از اون مثلا گناه جلو استجابت دعا رو میگیره. اللهم اغفر لی ذنوبی التي تحبس الدعاء. خب ما از اون طرف گناه میکنیم و از اون طرف هم انتظار داریم از کنم حاجتمون مستجاب بشه. به قولشون از این طرف کفر میگیم، از اون طرف هم میخوایم که حاجتمون مثلا برآورده بشه. گناهانی تو زندگی ما هست که این گناه نمیذاره دعای ما بره بالا. زمان حضرت موسی بنا شد که برن نماز استسقا بخونن، نماز باران بخونن که باران بیاد، یا حاجت دیگه. حالا حضرت موسی پیامبر اولوالعزم خدا هم در بینشون بود، هرچی دعا کردن مستجاب نشد. خدا هم به حضرت موسی فرمود که مادامی که یه گناهکاری در بین شما هست، مادامی که اون گناهکار در بین شما باشه دعاتون مستجاب نمیشه، تا قیامت هم دعا کنید. پیامبر خدا هم هستی باش، اینا هم مؤمنین هستن باشن، تا اون گناهکار از بین شما بیرون نره دعا مستجاب نمیشه، چون گناه اون گناهکار دعای شما رو حبس کرده. خب حضرت موسی اومد و این مطلب رو گفت، گفت مردم در بین ما گناهکاری هست. حالا گناهش هم جالبه که دوستان بدونن ما بعضی از گناه ها رو براش حساب باز نمی‌کنیم. گناهش نمامی بود، خیلی راحت خنچینی میکنیم، دو به هم زنی میکنیم، خیال میکنیم کاری هم نکردیم. در روایت فراوان داریم جل فشار قبر از نمامی سخنچینی است، یکی از آثارشه. یک نمام در بین
یعنی چی جل فشار قبر؟ یعنی
اکثر فشار قبر از نمامی است. در بین از خونم که یاران حضرت موسی و خود از پیغمبرم در بینشون بود، یک نمام وجود داشت دعا مستجاب نمیشه. حضرت موسی هم گفت باید اون گناهکار از بین ما بره بیرون و یا نه دعا مستجاب نمیشه. خب این بابا دید که الان آبروش میره، همه میفهمن که به خاطر او دعای حضرت موسی هم مستجاب نمیشه. فورا توبه کرد، توبه واقعی، خدای آبرو ما را نبر، من دیگه دست از این گناه برخواهم داشت. فورا باران شروع کرد باریدن. حضرت موسی عرض کرد خدای شما فرمودی که گناهکاری در بین ما هست، کسی از بین ما بیرون نرفت، چطور شد؟ خداوند فرمود که اون گناهکار توبه کرد، باران رو هم به خاطر همون فرستادم. اون که گناهکار بود توبه کرد، مستجاب دعوه شد، باران به برکت وجود او و به خاطر او فرستاده شد. گفت که خدایا معرفیش کن تا برم ازش التماس دعا بگم. این بنده توبه کاری که انقدر پیش تو آبرومند و محبوب شده کیه که من برم؟ گفت اون موقعی که گناهکار بود دشمن من بود، من دشمن می داشتم او رو، رسواش نکردم، آبروشو نبردم، حالا که دیگه محبوب من شده آبروشو ببرم هرگز معرفیش نمیکنم. به توی پیامبر خدا، به توی کلیم الله هم معرفیش نمیکنم. به هر حال گاهی گناهان کوچیکی ما خیال میکنیم کوچیک، ولی بزرگه. از این گناهان تو زندگی ما هست، این جلو دعا رو میگیره، ما هم میگیم چرا دعا مستجاب نشد. حالا باز من نمیخوام موانع استجابت دعا رو عرض کنم، من توصیه میکنم که دوستان این گونه سوالات رو ریزش بکنن. مثلا بپرسن که شرایط استجابت دعا چیه؟ اینو میشه در عرض 10 دقیقه گفت. موانع استجابت دعا چیه؟ اینو میشه در عرض 10 دقیقه گفت. فهرست آداب دعا، چطور دعا بکنیم؟ چه مقدماتی رو مراعات بکنیم؟ اینها رو میشه کوتاه کوتاه گفت. اما اینکه ما راجع به کل دعا بخوایم صحبت کنیم که دو جلسه باید کل برنامه رو اختصاص بدیم به همه ابعاد دعا.
بله. حالا این حالت ناامیدی که در درون انسان ایجاد میشه واقعا از وسوسه شیطانه یا
قطعا از وسوسه شیطان و از خودم کم اطلاعی ما و اون سطح آگاهی ما نسبت به خداوند متعال هست. هرچه خدا رو بیشتر بشناسیم این مشکلات کمتر میشه.
بسیار خوب، برای خواهرمون آرزوی توفیق و سربلندی داریم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
شخصی که میمیره یک جای خاکش میکنن، آیا هر وقت هر کی بره بالا سر قبرش فاتحه بخونه این روحش میاد اونجا یا نمیاد؟ آیا ملک نقال بردسش یا نبردسش؟ چه روزهایی چه موقعهایی اون شخص اونجا تو قبرش هست یا نیستش؟ این هم سوالی من این بود.
بله، خب فکر میکنم باید یه توضیح اول مقدمه تمام که اصلا ارتباط فردی که فوت کرده روحش با اون قبر رو به هر حال پیکری که در خاک آرمیده چیست که واقعا وقتی می فاتحه میخونیم حتما بعد اون بیاد به جای دیگه است، اینو فهمید؟
بله، اولا این ملک نقاله کشون اشاره فرمودن اونا جسم رو منتقل میکنن نه روح رو. کسی که مثلا اهل برهوت بوده بعد در برهوت دفن میشه، مثلا در وادی السلام دفن شده، نه اینکه بخوان روح رو منتقل بکنن. من خدمتتون عرض می‌کنم که روح میگه بگیم کی میاد کی میره درست نیست، چون اومدن و رفتن اینها مستلزم اینه که موجود مادی باشه، زمان داشته باشه، مکان داشته باشه. ببین بپرسن روح کجاست، ببین الان تو آسمونه، بعد از آسمون وقتی ما میریم دیدنش میاد به زمین، میاد کنار قبرش، ببین مثلا اون گوشه قبرستانه، وقتی ما رفتیم سر قبرش میاد داخل قبرش یا کنار ما مثلا رو قبرش میایسته و ما رو. حقیقت اینه که عالم برزخ که حالا ارواح و اموات هم در عالم برزخ هستن، محیط بر این عالم دنیاست و دنیا محاط در عالم برزخه. در نتیجه یک موجود برزخی به میزان سعه وجودیش و به میزان اون ظرفیت هایی که داره و همون میزان به این عالم احاطه داره. لازم نیست که از جای بلند شه به جای دیگه بیاد. همینقدر که توجه کرد میبینید کی سر قبرشه. لازم نیست که از عالم برزخ بیاد به دنیا. مثال رو بخوام توضیح بدم، از کنم کسی که در دنیا هست نسبت به رحمی که در جنینی که در رحم مادر هست اشراف داره و دنیا کلن اون دربر گرفته. لازم نیست که حالا بخواد از جایی بجه، مثلا بخواد از یک سلول، از یک عضو به یک عضو دیگه نقل مکان بکنه. مادر یا کسی که خارج از چیز هست کلن اشراف داره به جنین و اون چی که در رحم مادر هست. کسی که در عالم برزخ هست مجموعاً میتونه اشراف داشته باشه به دنیای ما، منتها بر حسب سعه وجودیش. بعضی ممکنه وجودها کوچک باشه محدود هستن، بعضی ممکنه وجودها بزرگتر باشه محدودیت کمتره. پس هر زمان که اراده کرد که پس کنم ارتباط داشته باشه با دنیا، بر حسب مقامش این اتفاق میفته براش. این مطلب رو من با روایت خدمت دوستان عرض بکنم که مطلب روشن‌تر بشه. از امام سوال کردن که آیا امکان داره کسی که در عالم برزخ زندگی میکنه به زیارت اهلش بیاد، یعنی اشراف پیدا بکنه نسبت به خانواده خودش؟ حضرت فرمود بله.
یعنی همونطور که ما ببینیم زیارت اهل قبور، او هم به زیارت ما.
بله بله
بله،
منتها تفاوت میکنه، او اشراف پیدا بله. میکنه. سوال کرد امکانش هست؟ ما فرمود بله. پرسید چه مدت چه جور؟ فرمود بعضی های روزی یک بار، بعضی ها دو روز یک بار، بعضی هفته یک بار، بعضی ماه یک بار، بر حسب اینکه مقامش چی باشه. که حالا من عرض کردم سعه وجودیش چقدر باشه، بر حسب مقامش این اختیار رو داره. به محض اینکه اون بر حسب موقعیت و مقام خودش خاص فورا اتفاق میفته، لازم نیست از جایی به جای دیگر بیاید. نکته بعد این که بله، در روایات فراوانی داریم که وقتی کسی به زیارت اهل قبور میره اون طرف حضور پیدا میکنن، منتها به همین معنی که عرض کردم،
در واقع این توجه پیدا میکنن،
توجه پیدا میکنن و اشراف پیدا میکنن به همین معنی که عرض کردم. خیلی هم خوشحال میشه، مثل زندانی که بخوان به ملاقاتش برن یا بیماری که بخوان به عیادتش برن، خیلی خوشحال میشه، میاد با اون ظاهر خودش مأنوس میشه و حالا صحبتهایی داره که ما متوجه نمیشیم. وقتی هم که انسان میخواد بره از سر قبرش، یه حالت استیحاشی بهش دست میده، یه حالت دلتنگی و نگرانی بهش دست میده که حالا شما دارید مثلا از قبرش جدا میشید و الی آخر. نکته بعدی که نکته مهمی حتما دوستان نات خواهند فرمود، ما در برنامه‌های دیگه هم شاید به این نکته اشاره کردیم، منتها با بیان‌های مختلف. یکی از نکاتی که مباحث معرفتی خیلی مهم هست این که هر بیانی بخشی از مطلب رو منتقل می‌کنه. به همین دلیل ما هم تلاش می‌کنیم که همون اگه مطلب واحد هست بیان رو عوض بکنیم با بیان‌های مختلف، که هم مخاطب‌ها اگر عوض شدن یا اگر سطح مخاطب پایین بالا رفت بیان عوض بشه، یه مشکل حل بشه. به هر حال دوستان نداشته باشن که روح انسان با مردن از بدن جدا میشه و تو هم در قالب همون رو اون بدن لطیف و مثالیش که بهش بدن برزخی میگن به زندگیش ادامه میده. اما اینجوری نیست که این بدنی که بدن خودش بوده بهش علاقه داشته، تا انقدر که در این بدن بود برای این بدن هر کاری میکرد، چقدر تلاش میکرد که بهش غذا برسونه، چقدر تلاش میکرد که بیمار نشه، چی نشه، همه اینها رو نفس انسان انجام میداد دیگه. تمام این تلاشی که ما الان داریم انجام میدیم نفسمون داره انجام میده، برای همین بدنم داره انجام میده. حالا که از این بدن جدا شده اینجوری نیست که کلا رابطش قطع بشه، اصلا توجه نکنه. لباس را اگر انسان مدت ها پوشیده باشه یک نوع علقه به اون لباس پیدا میکنه که نمیخواد اون لباس رو دور بندازه. این بدنی که 70 سال 60 سال 70 سال بر حسب این که البته عوض شده ولی به هر حال یک محور مشترکی داشته، این مرکب روح انسان بوده، مرکب نفس انسان بوده، بعد از مرگ هم ازش کلن قطع ارتباط نمیکنه. ارتباط هست منطقه ارتباط ضعیفه. اگر اون روح بزرگ باشه همین ارتباط ضعیف در این بدن آثار بسیار فراوانی میذاره، از جمله این بدن رو سالم نگه میداره، این بدن نمیپوسه، از کنم که متلاشی نمیشه، گویی که اصلا نمرده. بعد از هزار سالی که شما میری سراغ این بدن میبینی این بدن مرده نیست، خوابه، مثل کسی که خوابیده،
کسی که تازه دفنش کرده،
الان دفنش کردن. چرا؟ چون روح بهش توجه داره. همه روح‌ها توجه دارن، منتها بعضی که ضعیفن اثر نداره، اثرش کمه. از اون طرف هم هست، یعنی از اون طرف اون عرض کنم که عذاب‌های برزخی حتی به همین قبر مادی هم اثر میکنه. اگه انسان رو سنگ اون قبر نشسته باشه میسوزه، یعنی حتی حرارت عذاب برزخی این قبر ناسوتی قبر مادی رو هم متاثر میکنه. از هر دو طرف هست. گاهی انسان به زیارت اهل قبور میره، کنار قبرش بوی عطر عجیبی استشمام، بوی عطر بهشت استشمام میکنه، یعنی از عالم برزخ حتی میاد به همین عالم ناسوت هم سرایت میکنه. انسان وجود او رو احساس میکنه، عطرش رو استشمام میکنه، به یادش که میفته عطرش استشمام میکنه، این اعلام حضور هست. به یاد شهید که انسان میفته فضا رو یه مرتبه معطر میبینه، شهید میمن حاضرم هستم. به هر حال این ارتباط هست، این ارتباط قطع نمیشه. وقتی هم که ما به زیارتشون میبینیم خب طبیعی است که میان، اونم خوشحال میشن میان به دیدن ما. و بله بهتره که انسان روزهای دوشنبه یا روزهای جمعه پنجشنبه به این ترتیب پنجشنبه جمعه دوشنبه به زیارتشون بره، چون عرض کنم که همونطور که در دنیا ما تعطیلات داریم، جمعه تعطیلات مسلمان ها هست، در عالم برزخ عوالم دیگه هم تعطیلات گونه ای دارن که حالا روزهای تعطیل بریم زیارتشون بهتره.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم، امیدوارم که بردمون شنیده باشن پاسخ سوالشون.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
خسته نباشید. از آقای محمدی سوال داشتم، میخواستم ببینم یه سری نمازا و دعاهای بوده توی مفاتیح تو کتابهای ادعیه که به صورت کلی نوشته که بعد از نماز صبح بالفرض 40 روز پشت هم نماز صبح این دعا رو بخونیم، یا از اول ماه شروع کنیم تا آخر ماه. من می‌خواستم ببینم آقایونی که راحت می‌تونن این کار انجام بدن برای خانوما چیکار باید بکنیم، که گاهی نمی‌تونن به یک ماه برسن، به 40 روز برسن، ما تکلیفمون چیه؟ ممنون شما، مر تشکر، خدا حافظ شما.
بله خب، با توجه به اینکه خانم‌ها روزهایی از ماه رو نماز برشون واجب نیست، آیا حتما این به هم می‌خوره این روالی که حالا مثلا دعای عهد رو بعد از نماز خوندن؟
نه خیر، می‌تونن دعاشون بخونن، زیارت عاشورا رو بخونن، قرآن بخونن، کارهای دیگه رو میتونن انجام بدن. فرض کنم که منتها فقط محدودیت ها در زمینه مثلا فرض کنید که سوره های سجده دار رو نباید بخونن ولی بقیه قرآن اشکال نداره. اینم که گفته شده که بیش از 7 آیه خوندنش کراهت داره، معناش این نیست که نخوانن بهتر است. کراهت در عبادت اقل ثوابن هست، یعنی ثوابش کمتر از اون زمانی است که انسان پاکه. وگرنه معناش این نیست که اصلا نخونن، نخونن بهتر است از خوندنش. بله اگر از خونم که پای مقایسه کنیم با اون زمانی که انسان پاک هست، ثواب این قرآن خوندن کمتر است از اون، وگرنه هر دوش ثواب داره. بنابراین هیچ اشکال نداره که این اعمالی که ایشون اشاره کردن، دعاها و چیزی از این قبیل بخونن، مگر همون که عرض کردم اگر قرآن دارن میخونن سوره های سجده دار رو نباید بخونن، که اونم میشه حذفش کنن بعدن بخونن، دیگه غیر از این محدودیتی وجود نداره. اما اگه بخواد مرادشون نماز باشه، حتی در نمازهای واجب هم بهتر یا مستحب بشه اینها در زمان نماز خودشونو پاک کنن، بشینن سر سجاده مشغول ذکر باشن و در واقع خداوند ثواب بهشون میده، گویی دارن نماز میخونن. یعنی اینجوری نیست که حالا خانم ها اون زمان دیگه بالمره بخوان از معنویت و از عبادتشون، یک اشتباهی تو ذهن بعضی ها خیال میکنن که مثلا خانم ها هر ماهی یک هفته کلا دیگه از دین و ایمان و معنویت همه چیز دورن. نه
خیلی موافقم، یعنی از همه چیز
بله، میتونن حتی همون زمان هم میتونن عبادت بکنن، سر سجاده بنشینن ذکر بگن و دعا کنن تا اون مدت تموم بشه. به هر حال مانعی ما نمیبینیم.
نه اینکه آخه فکر کنم سوال از اینجا برمیخیزه که مثلا در نهر هست که بعد از نماز این رو بخونه، بعد از نماز صبح، آیا معنیش اینه که پس کسی که نماز نمیخونه اصلا این بعدیتی معنی نداره، یا اینکه نه منظور اون زمان هست که حالا خب کسی که نماز صبحش رو به هر حال
عرض کردم موقع نماز صبح بشینن سر سجادهشون ذکر بگن دعا کنن، بعد همون دعاها و اون برنامه‌ها و عاداتی که دارن رو عیناً اجرا بکنن، اشکالی توش نیست.
بسیار خیلی متشکرم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
با عرض سلام، ببخشید می‌خواستم ببینم چیکار کنیم که شیطان بر ما غلبه نکنه و دچار وسوسه شیطانی نشیم. ممنونم، خداحافظ شما.
بله خب چیکار کنیم شیطان بر ما غلبه نکنه؟ واقعا شیطان میتونه بر ما غلبه بکنه جناب استاد محمدی؟
اگر ما خودمون رو در اختیارش قرار بدیم آره. ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من بر شما چیره ندارم، غلبه نمیتونم بکنم، فقط دعوتتون میکنم. ولی خواهی کسی دعوتشو پذیرفت بله، بعد هم میگی که فلا تلومونی ولومو انفسکم، منو سرزنش نکنید، من مقصر نیستم، خودتون مقصرید. ما انا به مصرخکم و ما انتون به مصرخی، من شما رو مجبور نشدم، شما مجبور نبودید، خودتون دنبال من را افتادید، خوب نمی آمدید. روز قیامت هم که میشه او از خودم که دومش میزنه به کمرش در میره، میگه من با شما نیستم. تازه در قیامت دو طرف هم دیگه سرزنش میکنن، که حالا آیاتش فراوان هست که من ازش صرف نظر. پس نکته اول این شد که دست خودمونه، بر ما غلبه نداره، مسلط نیست. توضیح مسئله اینه که خداوند متعال برای وجود ما رادارهای قوی قرار داده، مثل مملکتی که تجهیزات الکترونیکی قوی داره، رادارهای قوی دارن که بخواد دشمن وارد فضای مملکتشون بشه فورا میبینن و میزنندش و جلوشون میگیرن. در وجود انسان هم خداوند این چیزا رو خلق کرده، اسمش رو گذاشتن فرشته. عقل، شرع، قرآن، نبوت، پیام، اینا در واقع وجود ما رو حفظ میکنن،
اسبابی برای دفع خطر.
بله اینها نمیذارن که شیاطین وارد وجود ما بشن. منتها وجود ما هم مثل همون مملکتی که مثال زدم یه نقاط کور راداری وجود داره در وجود انسان که برمیگرده به خودش، ضعف از خود انسان هست. شیطان اون نقاط رو میشناسه، اگه انسان اونها رو حواش نداشته باشه، اونها رو اگر روش دقت نداشته باشه، از اون نقاط وارد میشه، از اون نقاط کور راداری وارد میشه. حالا اون نقاط کور چیه؟ اونها فراوانه. من سرفصل بعضی از اون نقاط رو عرض میکنم که اینا این منفذها باید بسته بشه، این جاپاهای شیطان، این راههای وجودش، ورود شیطان باید بسته بشه. به نظر ما مهمترین نقطه ضعف ما در مقابل شیطان و مهمترین منفذ ورود شیطان به مملکت وجود ما ضعف‌های اعتقادی است. اعتقادات ما باید ریشه دار باشه، باید عمیق باشه، باید همچون سدی پولادین در مقابل شیطان اعتقادات ما باید ما رو حفظ بکنه. ضعف اعتقادی خیلی راحت انسان در از خودم در اختیار شیطان قرار میده و از این طریق انسان میشه تابع شیطان و هرچه او بگه رو به حرفش گوش میکنه. پس اولین گامی که باید برای جلوگیری از تسلط شیطان که ایشون سوال کردن چیکار کنیم که شیطان بر ما مسلط نشه، اولین راه اینه که اعتقاداتمون رو محکم کنیم. انقدر محکم کنیم که هرچه تلاش کنه نتونه این ایمان ما رو بدزده. چه هنگام احتضار که ایشون سنگ تموم میذاره، چه قبل از احتضار. ایمان انقدر قوی هست که شیطان راهی برای نفوذ در وجود ما پیدا نمیکنه. این البته نیاز به بحث مفصل داره. من ازش چون گفتیم فعلا فهرستش و سرفصلش عرض میکنیم، بعد دیگه حالا بقیش بوده خود دوستان. دومین راهی که شیطان در وجود ما رخنه میکنه و از این طریق ما رو از بین میبره و وجود معنوی ما رو میکشه، گناهه. گناه راه رو برای ورود شیطان به مملکت وجود ما باز میکنه. شیطان از طریق گناه وارد فضای مملکت وجود ما میشه. امام صادق علیه السلام فرمود نگاه به نامحرم تیر مسمومی از تیرهای شیطانه که به قلب انسان میشینه. با چشممون ما راه ورود شیطان به قلب خودمون رو باز میکنیم. شیطان رو میرونیش داخل وجود خودمون، حساس ترین مراکزه که سریه، به کلی سریه مملکت رو در اختیار شیطان قرار میدیم که قلبمون باشه. چجوری؟ با گناه، با نگاه کردن. شیطان از این گناه ها بهترین استفاده ها رو میکنه. شگرد شیطان مثل شگرد این باندهای تبهکار، مثل این شگرد منافقینه. یا بهتر بگیم شگرد منافقین و باندهای تبهکار هم شگرد شیطان نیست. یه نقطه ضعف رو به دست میارن، اینو وسیله قرار میدن برای گامهای بعدی. یا عکسی از یه خانم محترم میگیرن، یه عکسی که مناسب نیست. یه جمله رو از یه آقا میگیرن، یه جمله سیاسی که مشکل داره. این رو وسیله قرار میدن برای گامهای بعدی. اگه همکاری نکنی چین خواهد شد؟ عکسو مثلا منتشر میکنیم، چنین خواهیم کرد. همطور گام به گام او رو میبرن جلو تا نابودش کنن. شیطان هم اینجور عمل میکنه. گناه اول جفا پیدا میکنه، اینو وسیله قرار میده برای گناه های بعدی. خطوات و شیطان شنید در قرآن؟
بله.
گام های شیطان اینجوری گام به گام میاد تا مسلط بشه. اولا باید انسان گناه نکنه. گناه کرد فورا توبه بکنه. اولا نباید انسان اجازه بده عکس نامناسب ازش بگیرن. گرفته بگه بله من اشتباه کردم، پشیمانم، اب نداره، عکس رو قبول دارم، منتشر کنید، اعلام میکنم که من چنین اشتباهی رو کردم و پشیمانم هستم. اینجوری باید جلوش رو گرفت. نباید اجازه داد که گام های بعدی رو یکی یکی بردار. عرض کنم سومین راهی که شیطان در مملکت وجود ما وارد میشه، علقه ها و دلبستگی های شدید به دنیا و اونچه که در دنیاست. علقه دلبستگی به همسر، به فرزند، به پست، به مقام، به ثروت، به خونه، به زندگی. اینها جاپاهایی است که شیطان از اینجا وارد میشه. باید ما این علقه ها رو در حدی داشته باشیم که با علقه به خدا منافات نداشته باشه. محبت طوری باشه که اگر منافات داشت با محبت خدا اینو از دست بدیم. بگیم همسرم رو، فرزندم رو تا جایی دوست میدارم که خدا بخواد، تا جایی که با محبت خدا منافات نداشته باشه. بنابراین به خاطر همسرم نافرمانی خدا رو نمی کنم، به خاطر فرزندم امر خدا رو زیر پا نمیذارم. تا اینجا اشکال نداره. از این طریق هم شیطان میتونه تو مملکت وجود ما وارد بشه. اینا مثال ها و نمونه های فراوانی داره که از این راه شیطان وارد شده و افراد رو هرج دلش خواسته برده. چهارمین راه اون رذائل اخلاقی است. هر رذیله اخلاقی یک دریچه ایست بروی شیطان. بخل، حسد، کینه، چیچ، این رذایل اخلاقی از اینها وارد میشه شیطان. و پنجمین راه اون خرافه گرایی ها و کارهای غیر عقلانی است. هر جا عقل باشد شیطان نیست. هر جا کار بر اساس عقل باشه مطمئن باشن که شیطان اونجا راهی نداره. اما کارهایی که عقلانی نیست، خرافی هست، که متاسفانه تو جامعه هم گاهی انسان مشاهده میکنه. یه روز درخت و خدا میگیرن، یه روز نمیدونم، از این چیزا فراوان انسان مشاهده میکنه. هر جا که عقل نباشد باید حساس بود که ممکنه شیطان باشه.
باید ترسید در اونجا،
ترسید باید از اونجایی که ممکنه شیطان باشه. این 5 تا راه رو ما فهرستش رو گفتیم. حالا توضیحش و تفصیلش انشاءالله در فرصت دیگه و زمان دیگری که اگر روزی ما و دوستان عزیز شنونده باشه انشاءالله در خدمتشون باشیم.
بسیار خوب. پس در واقع اصلا اون اسباب بساطه شیطان را از خودمون دور کنیم،
سلطه شیطان ببندیم و راهاش رو ببندیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که برادرمون هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. به پایان فرصت برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی رسیدیم. از جناب استاد محمدی تشکر میکنم و به اتفاق ایشون و دیگر دستان در کاران این برنامه خوبان شنونده رو تا فرصت بعد به خداوند مهربان میسپارم. حق یار و همراهتان.
گر بگذرید هستی آرام جان بیابی، گر بگذرید هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر وانه به خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.